سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 8 پاکسازی دیجیتال در باب مینیمالیست دیجیتال شدن. با فرض اینکه شما رو متقاعد کردم مینیمالیسم دیجیتال ارزش وقت گذاری رو داره. گام بعدی اینه که درباره چگونگی پیاده کردن این شیوه زندگی بحث کنیم. با توجه به تجربیات قبلی من، تغییر تدریجی و یک به یک عادت‌های دیجیتال کارساز نیست. جاذبه مهندسی شده اقتصاد مبتنی بر توجه کاربر در ترکیب با عدم راحتی ناشی از کنار گذاشتن راحت طلبی اونقدر سرعت شما رو کاهش میده تا بالاخره تا خط شروع عقب نشینی کنید. من یک تغییر سریع رو پیشنهاد میکنم، چیزی که در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق میفته و اونقدر راحت هست که پایدار باشه. من اسم فرایند سریع خاصی رو که در ذهن دارم پاکسازی دیجیتال میگذارم. این فرایند به شرح زیره. فرایند پاکسازی دیجیتال. اول، یک دوره 30 روزه رو در نظر بگیرید و در استفاده از فناوری‌هایی که در زندگیتون ضروری نبوده و اختیاری هستن تعطیلی موقتی ایجاد کنید. دوم، طی این وقفه 30 روزه فعالیت‌ها و رفتارهایی رو که در شما حس رضایت ایجاد می‌کنند و براتون معنا و مفهوم دارند بررسی و کشف کنید. سوم، در پایان این دوره فناوری‌های اختیاری رو به زندگیتون برگردونید و از یک فهرست خالی شروع کنید. برای هر فناوری که مجدداً وارد زندگیتون می‌کنید، ارزشی رو که به زندگی شما وارد می‌کنه تعیین کنید و مشخص کنید که چطور می‌توان به شکلی از اون استفاده کرد که مقدار این ارزش رو به حد اکثر برسونه. مثل پاکسازی که در خونه‌تون انجام می‌دید. این آزمون در تغییر سبک زندگی با دور کردن ابزارهای سردرگم کننده دیجیتالی و عادات بی اختیار اجبارگونه که در طول زمان و به طور تصادفی روی هم انباشته شدند، زندگی دیجیتالتون رو از نو برنامه ریزی می کند و عادات قبلی رو با یک سری رفتارهای برگزیده مناسب و بهینه سازی شده به شیوه مینیمالیستی جایگزین می کنه که از ارزشهای شما حمایت می کنه، نه اینکه اونها رو منحرف کنه. همونطور که قبلا ذکر شد، بخش دوم این کتاب ایده ها و استراتژی هایی رو در اختیار شما قرار میده که با استفاده از اونها میتونید سبک زندگی مینیمالیستیتون رو به شکلی تغییر بدید که در طولانی مدت کارآمد باشد. با این حال پیشنهاد میکنم با این پاکسازی شروع کنید و بعد از اون که تحولتون رو شروع کردید، برای بهینه سازی پاکسازی به این فصل و فصل های بعدی رجوع کنید. در هر موضوعی معمولاً شروع کار مهمترین گام محسوب میشه. با توجه به این موضوع با نگاهی دقیق‌تر به جزئیات به اجرای پاکسازی ادامه خواهیم داد. خوشبختانه همونطور که توضیح خواهم داد، وقتی موضوع چگونه موفق شدن در این فرایند در میون باشه، مجبور نیستیم از صفر شروع کنیم. خیلی ها قبل از ما وارد این مسیر شده و راه رو هموار کردند. اوایل ماه دسامبر 2017 ایمیلی به همه افراد لیست مخاطبین ایمیلم فرستادم که در اون ایده های اصلی این پروسه رو خلاصه کرده بودم. براشون نوشتم من دنبال داوطلبانی هستم که به دوره پاکسازی دیجیتالیم در ماه ژانویه ملحق شده و طی این دوره من رو از روند کارشون مطلع کنند. توقع داشتم 40-50 خواننده جسور داوطلب شرکت در این دوره بشن، ولی حدسم اشتباه بود. بیش از 1600 نفر ثبت نام کردند. تلاش‌های ما حتی خبر رسانه‌های کشور هم شد. در ماه فوریه شروع کردم به جمع‌آوری جزئیات بیشتری از گزارش‌های شرکت کنندگان. می‌خواستم بدونم چه مقرراتی رو برای استفاده از فناوری طی این دوره 30 روزه پاکسازی مقرر کردند. به ویژه علاقه‌مند بودم تا در مورد تصمیماتی که برای وارد کردن دوباره این فناوری‌ها در زندگی گرفتند آگاه بشم. بعد از دریافت و بررسی موشکافانه و همگانی صدها گزارش، دو نتیجه گیری مشخص شد. اول اینکه پاکسازی دیجیتال کار میکنه. همه از اینکه یاد گرفتن زندگی دیجیتالشون تا چه حد از رفتارهای ناخودآگاهانه و تیک‌های ناخواسته لبریزه شگفت‌زده شده بودند. همین کار ساده کنار زدن همه چیز و از نو شروع کردن و ساختن یک زندگی دیجیتال مثل برداشته شدن یک بار روانی بود که نمی‌دونستن چقدر روی دوششون سنگینی می‌کنه. آنها از این دوره پاکسازی با یک سبک زندگی دیجیتال کارآمد بیرون اومدند که حس درستی وصل ناپذیری داشت. دومین نتیجه گیری مشخصی که به دست آوردم اینه که روند پاکسازی پیچیده است. خیلی ها این فرایند رو قبل از پایان 30 روز به طور کامل متوقف کردند. به طرز شگفت انگیزی، بسیاری از این خروج های زود هنگام به دلیل کافی نبودن اراده در افراد اتفاق افتاد. آنها مخاطبانی بودند که بنابر میل به پیشرفت این کار را شروع کرده بودند. معمول ترین مشکلات هم اشتباهات کوچکی در پیاده سازی و اجرای این فرایند بود. به عنوان مثال، یک تخلف رایج قوانین و محدودیت های فناوری بود که بیش از حد مبهم یا خیلی سخت بودند. اشتباه دیگر در نظر نگرفتن چیزی برای جایگزین کردن فعالیت های دیجیتال در این دوره پاکسازی بود که به اضطراب و کسالت منجر می شد. کسانی هم بودند که این آزمون رو صرفاً به عنوان یک سمزدایی انجام می دادند و تنها هدفشون این بود که مدتی از زندگی دیجیتال دور بشن و بعد همه چیز رو از سر بگیرن. سمزدایی موقتی راه ضعیف‌تری نسبت به تلاش برای تغییر دائمی زندگی شماست. در نتیجه نادیده گرفتن محدودیت‌ها خیلی آسان‌تر از وقتی است که راه سختی رو در پیش گرفته اید. با توجه به واقعیت نتیجه گیری دوم، ادامه این فصل رو به ارائه توضیحات و پیشنهادها برای 3 مرحله فرایند پاکسازی که به طور خلاصه عنوان شد اختصاص میدم. برای هر کدام از این مراحل، نمونه های مفصلی از شرکت کنندگان در آزمون پاکسازی دیجیتالم رو ارائه خواهم کرد تا به شما کمک کنه از خطرات معمول اجتناب کرده و احتمال موفقیتتون رو به حد اکثر برسونه. گام اول، تعریف قوانین استفاده از فناوری. طی دوره 30 روزه پاکسازی دیجیتال قرار است از فناوری‌های اختیاری در زندگیتون استفاده نکنید. بنابراین اولین مرحله فرایند پاکسازی مشخص کردن این نکته است که کدام فناوری اختیاری است. وقتی میگوییم فناوری، منظورمون همه اون چیزیه که در این کتاب و تا اینجا به اونها فناوری‌های جدید میگفتیم و شامل برنامه‌ها، وبسایت‌ها و ابزارهای دیجیتال دیگر است که از طریق صفحه نمایش کامپیوتر یا گوشی همراه ارائه شده و به منظور سرگرمی، اطلاع رسانی یا برقراری ارتباط استفاده میشن. پیام‌های متنی، اینستاگرام و نرم‌افزار ردیت نمونه‌هایی از فناوری‌هایی هستند که باید موقع آماده شدن برای پاکسازی دیجیتال ارزیابیشون کنید. مایکروویو، رادیو یا مسواک الکتریکی جزء این فناوری‌ها نیستند. یک مورد خاص و جالب که توسط بسیاری از شرکت کنندگان طی این آزمون پاکسازی مطرح می‌شد و توجه من را جلب کرد، بازی ویدیویی است. این چیزی نیست که خیلی راحت تحت مجموعه فناوری جدید دسته‌بندی بشه، چرا که اونها چندین دهه قبل از شبکه‌های دیجیتالی و انقلاب موبایلی وجود داشتن. اما این بازی‌ها برای خیلی‌ها، به خصوص مردهای جوان، کشش اعتیاد آوری مشابه دیگر فناوری‌های جدید دارند. همانطور که یک جوان صاحب کسب و کار 29 ساله به اسم جوزف به من گفت، بدون بازی‌های ویدیویی برای سرگرم کردنش در زمان استراحت احساس بیقراری عجیبی می‌کنه. او بالاخره این بازی‌ها رو همراه وبلاگ‌خوانی بی اختیار و وسواس‌گونه‌اش در دسته عوامل زندگی دیجیتالی که باعث تحلیل رفتنش میشن طبقه بندی کرد. اگر مثل جوزف فکر می‌کنید این بازی‌ها بخش مهمی از زندگیتون هستن، اونها رو در فهرست فناوری‌هایی بذارید که قرار دوباره مورد ارزیابی قرارشون بدید. یک مورد شک برانگیز دیگر تلویزیونه. واژه‌ی مبهم در عصر حاضر که می‌تواند سرگرمی‌های بصری زیادی رو پوشش بده. قبل از آزمون پاکسازی جمعی تا حدی دو دل بودم که آیا نتفلیکس و سایت‌های مشابه آن چیزی هستند که به عنوان یک فناوری اختیاری بالقوه در نظر گرفته شوند یا نه. با این حال بازخوردی که از شرکت کنندگانم دریافت کردم تقریباً واضح بود. پاسخ مثبت. خانمی به اسم کیت که یک مشاور مدیریتی بود به من گفت ایده های زیادی دارم که دلم میخواد اجراشون کنم، ولی هر بار که سعی میکنم انجامشون بدم نتفلیکس یه جوری از صفحه نمایشم سر در میاره. شرکت کننده هایی مثل کیت اصرار داشتند که همچین فناوری هایی باید موقع تعیین قوانین پاکسازی دیجیتال در نظر گرفته بشن. بعد از اینکه طبقه بندی فناوری های مرتبط رو شناسایی کردید، باید تصمیم بگیرید کدام یک از اونها اونقدری اختیاری هستند که میتونید 30 روز کامل طی فرایند پاکسازی از اونها دست بکشید. شیوه اکتشافی کلی من اینه: فناوری اختیاری است، مگر اینکه حذف موقت اون به طور قابل توجهی فعالیت‌های روزانه زندگی حرفه‌ای یا شخصی شما رو مختل کنه یا به اونها آسیب برسونه. با این استاندارد معمولاً فناوری‌های کاری رو باید در دسته بی اختیار اجبارگونه قرار داد. مثلا اگه دیگه ایمیلتون رو چک نکنید، این کار به حرفتون آسیب وارد خواهد کرد. بنابراین شما نمیتونید از پیشنهاد پاکسازی من به عنوان بهانه برای چک نکردن ایمیل های خود و تعطیل کردن اون به مدت 1 ماه استفاده کنید. همینطور اگر شغلتون مستلزم کنترل کردن و چک کردن گاه و بیگاه فیسبوک برای پیدا کردن شاگرده، نمیتونید استفاده از این فناوری رو متوقف کنید. در این صورت این فعالیت دیگه اختیاری نیست. در قسمت فعالیت‌های شخصی هم استثناها معمولاً اونهایی‌اند که در رفت و آمدها نقش کلیدی دارند. اگر دخترتون از پیام متنی استفاده می‌کنه تا به شما بگه کی آماده هست تا بعد از کلاس فوتبال برید دنبالش، پس استفاده از پیام‌های متنی برای این کار لازمه. استثناهای مشابه زمانی اعمال میشن که حذف فناوری ممکنه باعث آسیب جدی به روابط بشه. مثلا استفاده از برنامه فیس تایم برای صحبت با همسر نظامیتون که به خارج از کشور اعزام شده است. با این حال راحت تر رو با حیاتی اشتباه نگیرید. عدم دسترسی به گروه فیسبوکی که رویدادهای دانشگاهتون رو اعلام میکنه راحت نیست، اما این فقدان اطلاعات در عرض 30 روز باعث آسیب جدی به زندگی اجتماعیتون نخواهد شد و ممکنه شما رو به استفاده از جایگزین‌های جالب‌تر اختیاری ترغیب کنه. چندین شرکت کننده در آزمون پاکسازی جمعی به طور مشابه ادعا کردند که به استفاده از ابزارهای پیام فوری مثل واتساپ یا فیسبوک مسنجر نیاز دارند، چون ساده ترین راه برای حفظ دوستان خارج از کشورشونه. این موضوع ممکنه درست باشه، اما در بسیاری از موارد این روابط میتونن با 1 ماه تماس کمتر هم ادامه پیدا کنند. از همه مهمتر، دردسرهای ایجاد شده میتونه مفید باشه. در واقع از دست دادن ارتباط‌های کمرنگ با دوستان بین‌المللی ممکنه به شما کمک کنه تا به خوبی متوجه شوید که کدام یک از این دوستی‌ها در وهله اول واقعی بودن و میتونید روابطتون رو با افرادی که هنوز باقی موندن تقویت کنید. این دقیقاً اتفاقی است که برای آنیا پیرسن، شرکت کننده در آزمون پاکسازیم، اتفاق افتاد. آنیا اهل بلاروسه، اما در حال حاضر در یک دانشگاه آمریکایی مشغول تحصیله. او در مقاله‌ای درباره تجربیاتش در اجرا کردن آزمون من در زندگیش به نیویورک تایمز گفت که وقتی در برقراری ارتباط آنلاین با دوستان بین‌المللیش مانع ایجاد شد، احساس کرد این موضوع به او کمک کرده اوقاتی که با آدم‌ها سپری می‌کنم برام ارزشمندتر بشه. از اونجایی که تعامل کمتری داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید حد اکثر استفاده رو از اون تعامل کم ببریم. یک دانش آموز سال دومی به اسم کوشبو خلاصه موضوع رو حتی ساده تر از اینها بیان کرد. خب، من فقط آدمهایی رو از دست دادم که هیچ نیازی به حضورشون نبود یا حتی خودم علاقه به حضورشون نداشتم. چه برسه به این که بخوام مدام با هم در تماس باشیم. پیشنهاد نهایی من استفاده از روش‌های عملیاتی در مواجهه با فناوری‌هایی است که تا حد زیادی اختیاری هستند، ولی در چند مورد استفاده حیاتی دارند. این روش‌ها مشخص می‌کنند که چگونه و چه زمانی از یک فناوری خاص استفاده کنید تا بتونید بعضی از مصارف حیاتی رو حفظ کنید و به استفاده بدون محدودیت پیش‌فرض برنگردید. من نمونه‌های زیادی از این روش‌های عملیاتی رو دیدم که توسط شرکت کنندگان در آزمون پاکسازی جمعی مورد استفاده قرار گرفته بودند. مثلا یک نویسنده به اسم مری قصد داشت هر طور شده از چک کردن مدام پیام‌های متنی که دریافت می‌کرد فاصله بگیره. او گفت: من یک خانواده پر جمعیت دارم که عاشق پیام فرستادنن. مشکل این بود که وقتی همسر مری به سفرهای کاری می رفت، معمولاً پیامهایی برای مری ارسال می کرد که نیازمند پاسخ فوری بودند. راه حل او پیکربندی مجدد گوشیش به منظور استفاده از یک هشدار صوتی ویژه برای پیام‌های شوهرش و خاموش کردن هشدار صوتی برای بقیه بود. به همین صورت یک مشاور زیست محیطی به اسم مایک نیاز داشت از ایمیل شخصی خودش استفاده کنه، اما در عین حال می‌خواست از چک کردن‌های مداوم اجتناب کرده باشه. بنابراین این قانون رو برای خودش تعیین کرد که فقط حق داره از طریق کامپیوتر شخصیش وارد حساب کاربریش بشه، نه از طریق گوشی همراهش. پایان اپیزود 8.